سه است که در کنترل ما زیاد نیست. مثلا نوع نمونه‌ای که گرفته میشه باید مناسب باشه برای انجام آزمایش. یکی از مهمترین دلایل منفی شدن کاذب تست های ما این هست که نمونه مناسب نیست. باز تدابیر الان اندیشیده شده برای این، مثلا نمونه گیری رو توسط افراد آموزش دیده توی کلینیک های سرپایمون انجام بدیم از این به بعد. در مجموع هم برای انجام چنین تست هایی و هم ایجاد چنین شبکی، هم برای اینکه ما هیچ تجربه برای انجام این همه تست برای یه مدت محدود نداشتیم تو کشور ایجاد شده. الان شبکه ایجاد شده که اگر همینجور پایدار بمونه ما خیلی تهدیدات زیستی دیگر رو میتونیم در آینده راحت جواب بدیم.
خب این مثلا ظرفیت کیت هایی که اشاره میکنید آقای دکتر، یا مسئله های از این دست رو که میگید که ظرفیت کشور به شدت افزایش پیدا کرده و به قول شما مثلا راه یک ساله رو ما توی یک روز الان داریم میریم، اینها اتفاقهایی که نمیشه به راحتی از کنارش گذشت و باید در موردش خیلی مفصل تر صحبت بکنیم. منتها ببینید ما در این حوزه نیاز به یک سری اطلاعات دقیق تری داریم مردم برای اینکه بدونن چه فرایندی داره طی میشه. ما توی همین چند روز گذشته مثلا شاهد این بودیم که به شدت بحث خدمت شما عرض بکنم که حالا حاشیه‌ای در مورد تعداد تست ها گفته میشد و مثلا چه میدونم از 9000 تا مثلا گفتن، تا اینکه مثلا آقای دکتر جهانپور توی کنفرانس خبری خودشون اعلام کردن که آقا نزدیک 190000 تا تست انجام شده در کشور. اینها اون چیزاییه که خب کمتر میدونیم و کمتر ازش شنیدیم. و حالا شما مثلا گفتین ما یک کیت استانداردی داریم که الان تعدادش در کشور یه دونه است و در واقع ما باز مثلا شنیده بودیم که فکر میکنم از قول آقای ربیعی در این حوزه ما تونستیم به نقطه‌ای برسیم که بتونیم صادر کننده باشیم. اینها اون چیزاییه که نمیدونیم دقیقا. اگه توضیح شفافتری بدید خیلی ممنون میشم.
بله من عرض کردم خدمت شما که سه تا شرکت دیگه هم، دو تا شرکت دیگه محصولشون تایید شده ولی به دلیل بعضی پیچیدگی ها توی شبکه بهداشتی ما قابل استفاده نیست الان، ولی قابل صادرات هست یا توی مراکز خصوصی قابل استفاده هست و ما اینا رو هی قدم به قدم مورد جلو. ببینید وقتی ما صحبت از 20000 تا تست در روز داریم میکنیم، اگر مثلا هر واکنش برای هر بیمار لازم باشه که دو تا لوله واکنش گذاشته بشه، یعنی به ظرفیت 40000 تایی ما نیاز داریم و 40000 تا تست گذاشتن، لوله گذاشتن توی دستگاه ما خیلی سخته. در نتیجه ما توصیه‌ای که داریم می‌کنیم این است که تمام برای هر مریضی ما تنها یک لوله آزمایش تمام واکنش‌های ژن‌های مختلفی که می‌خوام تست کنیم گذاشته بشه. دستورالعمل قبلی حتی بعضی کیت‌ها بود که توی 4 تا لوله این کارو می‌کرد. و ما اینا رو هی داریم رشد می‌دیم که به سمت این برن که با تعداد لوله‌ها کمتر بشه که ما بتونیم تعداد تست‌های بیشتری بذاریم. اون یکی که من گفتم این خصوصیت رو پیدا کرده. ولی الان سه تای دیگه دارن به سمت همین طرف میرن و دو تای دیگه الان تایید شده هستن برای اینکه مثلا در دو تا لوله داره تستش گذاشته میشه، ولی همه اینا قادر به تشخیص نمونه‌های مثبت و منفی به طور صحیح هست. این توانایی هست الان کاملا واضح هست که ما میدونم که داریم این کارو. ما در کنارش کیت‌های خارجی مختلفی هم برای واردات به ما معرفی میشه، ما تست میکنیم و خیلی از اینا رد کردیم. یعنی یه چیز اینجوری نیست دقیقا، ما الان خیلی راحت هم با کیت‌های خودمون اگر به تعداد کافی بتونیم تولید کنیم. یه مسئله خیلی مهمی که هست همین بحث تعداد هست. ما ظرفیت هامون برای این تعداد تو کشور نبوده و الان داره میره جلو. یعنی الان ما مثلا میگم برای یک ماه حدود 300000 تست لازم داریم یا بیشتر از این، حتی ممکنه اگر قربالگریامون بیشتر بشه شاید تا 9000 تست در ماه لازم داشته باشیم و الان این ظرفیت تولید دیماغری هنوز کمتر از کشور که امیدوارم اینم جبران بشه. برحال ما از هر روشی که بتونیم، از خرید از خارج، از تأمین از داخل و با تشویق تأمین از داخل، ما نیاز شبکه بهداشتی کشور رو رفع کردیم و داریم رفع میکنیم. از این نظر جا هیچ نگرانی به نظرم میاد که نیست، حداقل برای یک ماه و نیم آینده. حالا بعد از اون واسه ببینید که با سیاستمون به چه سمتی خواهد رفت. حالا نمیدونم چه نکته دیگه رو مایل هستی من توضیح بدم خدمتتون.
بله خانم دکتر،
بله
صحبت‌های آقای دکتر آزادمنش رو شنیدیم و اینکه خب ما یه تجربه خیلی خیلی متفاوتی رو داریم توی کشورمون تجربه می‌کنیم و پشت سر می‌گذاریم که تا حالا سابقه نداشته. ظرفیت این تعداد کیت در کشور مطرح نبوده تا الان. کدوم دستگاه ها، کدوم ارگان ها نیازن که بیان اینجا و پشت سر این صف حمایتی قرار بگیرن تا ما بتونیم این ظرفیت ها رو در کشورمون ایجاد بکنیم؟ یعنی اگر این اتفاق بیفته ما از یک بحران بزرگ بشری به اسم کووید 19 در کشورمون تونستیم یک فرصت سازی خیلی خیلی بهینه‌ای بکنیم.
بله خب در مورد ما خوشبختانه جوری که رفتار شد در وزارت بهداشت همگام با این همه هجوم بیماری و به اصطلاح سرعت انتقالش که تو همه جای دنیا ثابت کرد خیلی بیشتر از اونیه که چین گفته بود و واقعا ویروسش تا حالا سابقه نداشته یه همچین سرعت انتقال و بتونه به این سرعت همه اولا جهانگیر بشه و بعد هم اینقدر سریع مردم رو در یک جامعه گرفتار کنه. برای همینه که به این نشستن که اون فاصله گذاری فیزیکی شاید تنها رایست که تا بتونن یه ذره کندش بکنن و بعد بتونن برسن به درمان و بعدم مردم کمتر مبتلا بشن. در همون ابتدا در مورد تشخیص و درمان ما خب تحقیقات خیلی زیادی برنامه ریزی شد، یعنی هم معاونت تحقیقات وزارتخونه، هم معاونت آموزش وزارتخونه، هم معاونت درمان، اینا همه در مواسی بهداشت همه درگیر بودن. یعنی ما همزمان با اون همه یک دفعه به اصطلاح غافلگیر شدن چیز، یعنی به نظر من عملکردمون حتی از خیلی از کشورهای اروپایی بهتر بود و ما تحقیقات هم شروع کردیم. تحقیقاتی که امیدوارم همینجور خوب پیش بره که با متدولوژی درست. الان شما ببینید چین با عجله خیلی مقاله داد بیرون، الان خودش یه سری از مقالاتش رو خودش دیگه یعنی از برگردونده، یعنی دیگه تایید، یعنی میگه که نه اشتباه بوده. بنابراین ما نباید همچون اشتباهاتی در مورد به خصوص تشخیص و درمان داشته باشیم. ما باید واقعا با مبتنی بر شواهد و متدولوژی درستی که بلدیم چجوری تحقیق کنیم تو ایران، با قاطعیت بریم جلو، داروهای مختلف رو کار کنیم روشون. هنوز هیچ جای دنیا اون مراکزی که شناخته شده هستن هیچ داری رو به اسم داروی این کووید 19 معرفی نکردن. پس بنابراین داروهای مختلفی در همه جای دنیا داره روش کار میشه، امیدواریم درمانش به زودی پیدا بشه. حالا واکسنش ذره طول میکشه ولی درمانش رو من مطمئنم که به زودی چون همه جا دارن کار میکنن پیدا بشه. ما هم همزمان داریم رو خیلی از داروها با روش صحیح کار میکنیم به صورت چند مرکزی و طرحهای حتی کشوری، طرحهای خود دانشگاه ها به تنهایی. تحقیقات هم خیلی زیاد داره در مورد بیماران انجام میشه.
سوال بعدی من دقیقا در حوزه دارو بود. خب ما توی چند روز گذشته، توی این چند هفته اخیر مدام خبرهای زد و نقیض شنیدیم که آی مثلا فلانجا داره کشف میکنه، آی بهمانجا گفته من چند هفته دیگه میدم، اون یکی گفته من دو ماه دیگه میگم، اون یکی گفته من چند روز دیگه داروم رو اعلام میکنم، اون یکی نمیدونم 40 تا رو تست زده، اون یکی نمیدونم 200 تا رو تست زده. به شدت خب طبیعی هم بود توی این فضای آشفته جهانی اینکه مدام شایعه سازی بشه و حاشیه سازی بشه خیلی اتفاق روتین و عادی و معمولی بود که ما شاهد این باشیم که خب در واقع مردم این شایعه ها رو دامن بزنن. الان شما به شکل رسمی دارین میگین که آقا چرا این اتفاقی نیفتاده، هنوز دارویی کشف نشده ولی به زودی احتمالاً دارو معرفی میشه، ولی واکسن چند ماه دیگه یا چند مدت دیگه، حالا زمان من تخمین نزنم.
خاصیت واکسن اینه که یه مقدار تا بیان کارهای بالینیشو بکنن،
بله،
با کارهای بالینیش طول میکشه، یه سال مثلا 6 ماه یه سال طول میکشه حد اقل تا بتونه یه واکسنی که مؤثر به دنیا معرفی بشه، ولی برای درمان دست دنیا بازتره. ببینید یه مشکلی که یعنی یه جمله خیلی کلمه خیلی خوبی به اسم اینفودمی. ما اصلا بدتر از کرونا دنیا دچار اپیدمی اخبار شده که این با توجه به این فضای مجازی و اینقدر به سرعت تو دنیا همه چی پر بشه، این تکنولوژی جدید، این اینفودمی بیشتر مردم رو آزار میده تا خود ویروس. و اینقدر تحقیقات مختلف میاد، هر روز یک به اصطلاح خبرهای فوری توی اینها بیاد، خیلیشون هم غلطه، خیلیشون هم ممکنه اصلا پایه علمی نداشته باشه. بنابراین اون اینفودمی رو ما باید به مردم ما خیلی سفارش کردیم که دچار اینفودمی سعی کنید نشید و ببینید که واقعیت چی هست. الان در مورد درمان هم تو دنیا خب خیلی کارا داره میشه، ولی هنوز یک داروی قاطع به عنوانی که بگن این دیگه درمانش نداریم. تو ایران هم داره تحقیقات زیادی انجام میشه، بعضی ها عجله کردن، یه سری بعضی داروها رو میگن ولی خیلی خوبه فلان، مثلا نه، هنوز ما باید تحقیقات چند مرکزی درستابی با داشته باشیم و با به اصطلاح شواهد، با متدولوژی درست، شواهد کامل بگیم بله این دارو الان به اصطلاح در داروهای حاضر مؤثرتر هست روی درمان به اصطلاح بیماری. خیلی تمام دانشگاه ها دارن، یه سری تحقیقات هست که در تمام ایران داره زیر نظر به اصطلاح معاونت فناوری وزارت بهداشت درمان های مختلف داره ارزشیابی میشه که انشالله به زودی بتونیم بگیم کدومه. اونی که ما تو برنامه کشوری، کمیته کشوری و توصیه دستور عمل دادیم فعلا همون داروی مالاریا کلوروکین هست و داروی یکی از داروهایی که به اصطلاح در بیماری ایدز مصرف میشه و حالا داروهای دیگه هم داره روش کار میشه. هیچ کس هنوز نمیتونه بگه ما داروش رو پیدا کردیم و این درمان اساسی هست. نه، هنوز تو ایران یه همچین خبری نیست.
حالا مثلا چیزایی که توی این مدت اخیر خیلی شایع شده بود رو من میخوام مطرح بکنم. مثلا کشور ایالات متحده آمریکا گفتن که چند هفته دیگه قراره مثلا دارو رو بده. یه جاهایی حسای ناسیونالیستی عجیب و غریبی هم توی ماها گل میکنه که شاید خیلی درکی نداریم ازش، حداقل من ندارم ازش. این که مثلا فلان پزشک ایرانی در فلان کشور دنیا مثلا اومده این ویروس رو مثلا کشف کرده،
در مثلا اینفودمیه دیگه، اپیدمی اخبار.
دقیقاً الان به زعم شما خانم دکتر مهرز، با توجه به رصدی که میکنید، فکر میکنید که کدوم تیم تحقیقاتی در کجای دنیا میتونه نزدیکتر باشه به کشف داروی کرونا ویروس؟
دو سه تا خبر جدید بود که یکیش هم این دارویی که قبلا هم تو دنیا بوده و تو ایران هم هست، ما برای درمان انگل ازش استفاده میکردیم، اونو توی به اصطلاح محیط خارج از بدن روی ویروس کار کردن و خیلی نتیجه عالی بوده، یعنی خیلی سریع.
کجا؟
ویروس توی بریتیش کولومبیا. با کمک چیز جاهای
سوئد بود اگر اشتباه نکنم و اسپانیا و
چند تا جا برای کشور اروپایی و بریتیش کولومبیا، دانشگاهی که در کانادا هست، اینا با هم یک کاری این ویترو کردن که نتیجه خیلی خوب بوده که خیلی سریع تونستن ویروس هایی که تو محیط کشت بوده در اثر این دارو که قبلا هم تایید شده در دنیا بتونن از بمیبرن، ولی حالا باید برن روی انسان کار کنن و ببینن تا چه حد میتونن موفق باشن. الان من خب مریضایی هستن که آشنا هستن یا پزشکن،
همون تیمی که گفته میشد سرپرستیش با یک پزشک ایرانی اگر اشتباه نکنم، همون تیم رو مد نظر شماست؟
مال کانادا،
بریتیش کولومبیا کانادا.
بله، حالا نمیدونم ایرانی بودن یا نه، درصد ایرانی ها در همه جای دنیا دارن استفاده میکنن، چون اون مغزهایی که در ایران بوده و یه تعدادش هم رفته اون ور، یه تعداد هنوز اینجا هست، دارن واقعا خیلی خوب کار میکنن، غیر از اینم ازشون انتظار نمیرفت. درصد اینا هنوز ما نمیتونیم بگیم یا داره. در مورد چند تا ما سانت مرکز داشت که اینا مخصوص تایید در دنیا شناخته شدن، اندازه که یه دارو رو تایید کنن. یکی CDC تو آمریکا هست، FDA آمریکا هست،
بله.
یکی هم مال اتحادیه اروپا هست، یکی هم سازمان جانبی داشت. هیچ کدومشون تا حالا یک دارویه که این حتما روی کرونا مؤثره رو معرفی نکردن. بنابراین دارن همه کار میکنن ولی هنوز داروی اصلی که باید داده بشه مشخص نشده. ما دارو هم که الان ما توصیه کردیم که مصرف بشه، داروی مالاریا، تازه مثلا FDA آمریکا داره تاییدش میکنه که بالاخره یه ذره جلوگیری میکنه.
یعنی ما از اون تجربه جهانی چند تا گام جلوتریم، درست میگم؟
تجربه جهانی چند، بالاخره ما داروی انتخاب کردیم که مریض دارو بدیم، کشورهای اروپایی هیچی نمیدن، میگن برو اونو که حالش کمتر بده میگن برو تو خونه هم استراحت بکن و داروی، حتی اون کلوروکین هم نمیدن، در حالی که ما کلوروکین خیلی سریع تایید کردیم که تو به اصطلاح برنامه کشوری بذاریم برای درمان. بله
بله. آقای دکتر آزاد منش،
سلام.
ما توی این حوزه در کشور خودمون چه کردیم و چه مسیری رو داریم طی می‌کنیم؟ مثلا خانم دکتر اشاره کردن مثلا به تجویز داروی مالاریا،
بله.
یا مثلا تجویز داروی ایدز، و در واقع حالا جالب بود که قیمت این داروها هم توی کشورم نمیدونم چرا یه دفعه مثلا یکی از دوستان میگفت از ورقی 32,000 تومان رسید به 1,200,000 تومان. نمیدونم، نمیتونم من تاییدش بکنم این خبر رو، ولی خب یکی از دوستانی که در حوزه داروسازی دارن فعالیت میکنن، من ازشون شنیدم این مسئله رو، که خودشون هم پزشک هستند.
اون عدد ببخش من توضیح بدم، اون داروی قبلا داروی سومی هم میدادیم که بعد دیگه وقتی فصل آنفلانزا گذشت کشیم کنار، اون داروی مال آنفلانزا بود، تامیفلو بود، اوسلتامیویر، که اون رو اون کم به قیمت بازار سیاه پیدا کرد. البته به علت کمبود دارو و مصرف که یه دفعه احتیاج پیدا شد و مریض تعدادش زیاد شد، خب یه دم که خب همیشه
پس همون تامیفلو بوده،
تامیفلو بوده، بله
بله، که رسید تا 1,200,000.
و یعنی داروی مال ایدز، خب ما اونو قبلا داشتیم و اونو چون بذات بهداشت همیشه مجانی در اختیار مریضا قرار میداد، بنابراین اون همیشه بوده، منتها در دسترس تو داروخانه اصلا هیچ وقت نیست،
درسته؟
خب بذات بهداشت داره و خب ما دسترسی تو بیمارستان امام داریم، برای اینکه اونجا ما مرکز به اصطلاح مراجعه بیماران HIV مثبت داریم، و تا حدی اونام تامین بود. بالاخره وقتی هجوم دار، مثلا یه عده‌ای گفتن اینو برای پیشگیری بدیم، یک دفعه هجوم بردن، همه کلوروکین خریدن تو خونه که مثلا اینو بخورن که مبادا کرونا بگیرن. این حالتا میگم اینفودمی باعث شد که مقدار زیادی خب کمبود دارو در بازار پیدا بشه. بعضی از داروها متاسفانه به قیمت‌ها خیلی وحشتناک رسید، داروهایی که تجربی بود، هیچ کدومش عملی نبود. منتها خب این بازار سیاه درست شدن خیلی آمادگی داره در تجربه ما توی بیماری های ویروسی که اپیدمی میشه.
درسته. آقای دکتر آزاد منش، بشنویم صحبت شما در این حوزه.
پیدا کردن دارو در سطوح مختلفی انجام میشه. به طور کلاسیک اول از همه باید یک عامل بیماریزا رو کشتش داد، بعد داروها رو ترکیبات شیمیایی رو تست کرد ببینیم باعث کاهش تکثیرش میشه یا نه. این قسمت چون خود کشت ویروس، ما هنوز یه مقدار نگران هستیم در مورد رفتار این ویروس در یک کشتش بدیم، چیزی نیست که ما توصیهش بکنیم تو کشور، خود ما حتی در پاستور هم هنوز این کار رو نمی کنیم. در جای این قسمت رو الان و شرایط ایمنی زیستی و امنیت زیستی آزمایشگاهی با سطل ایمنی زیستی 3 حداقل لازم داریم که الان در دسترسمون نیست، بلکه ظرفیتی که باید حتما ساخته بشه، برنامه‌هایی بوده برای ساختش ولی هنوز نداریمش. به هر حال این کار رو ما الان نمیتونیم بکنیم، ولی در دو حوزه دیگه کارهای هم خوبی داره انجام میشه هم عملی هست برامون. یکیش
میشه این آزمایشگاه سطح 3 رو برامون تعریف بکنین؟
بیماری‌ها رو عوامل عفونی رو از نظر اینکه در چه سطح آزمایشگاهی میشه باش کار کرد به 4 تا سطح تقسیم میکنن، که ما در سطح 1 همین آزمایشگاه معمولی داریم، اینی که با روپوش میلیم و مثلا روی میز کار میکنیم، عامل مثلا یه باکتری رو کش میدیم، اینا بیماری، اینا عوامل عفونی هستن که برای ما بیماریزا نیستن برای انسان.
بله.
تحت دو رو داریم که مقدار حفاظت بیشتر هست. اینا بیماریزا هستن ولی درمان اغلب دارن، یعنی درمانی برای اینا الان داریم ما. در سطح 3 بیماری هستن که درمان ندارند یا درمان خیلی سختی دارند و اینا طبیعتاً نوع لباس هایی که ما در اینجا می پوشیم، نوع دستگاهایی که استفاده می کنیم با همدیگه فرق داره. و در سطح 4 اون عوامل عفونی هستن که درمانی ندارن و انتقالشون از طریق هوا هم هست، یعنی ایربورن هستن. که دسته کم الان ما در مثلا چیزی مثل ابولا رو مثلا توی همچه آزمایشگاهی باید کش داد، تبای خروجی دهنده رو به طور کل. ولی در مورد کرونا به نظر میسه سطح 3 حداقلیه که بایستی داشته باشیم که ایمنی کافی برای کار کردن برای کشت ویروس رو داشته باشیم. حالا دو حوزه دیگه خدمتتون می‌خواستم بگم. این یکی حوزه استفاده از داروهایی است که قبلا برای بیماری دیگه تایید شده و بیان حالا روی رو مدل حیوانی یا رو مدل انسانی یا حتی بعدا اگه بتونیم کش بدیم، مثل مثالی خانم تو فرمودن، اینا رو چیز کنیم، بررسی کنیم و بعد ببریم یک کاربرد تازه در واقع واسه داروی قدیمی پیشنهاد کنیم که چون داروی قدیمی مراحل تاییدش رو گذرانده این کار خیلی سریع تری هست. همین کاری که الان مثلا برای داروهای مختلف داره انجام میشه که بتونیم سریع تر به بیماران بدیم. یک حوزه دیگه هم که من الان میبینم توی کشور زیاد به روش فعالیت میشه استفاده از بیوانفورماتیک هست برای پیدا کردن ترکیبات، یعنی با استفاده از کامپیوتر ترکیبات احتمالی که با مثلا رسپتور سطحی ویروس میان کنش ایجاد کنن یا با آنزیم های ویروس. اینا کاندیداهایی رو معرفی میکنه حتی از بین همون داروهایی که در الان موجود هست که اینا احتمالاً ممکنه اثر بکنه. و توی این دو زمینه من میبینم که به حرکت‌های خیلی خوبی انجام میشه، گرچه تو زمینه اول هم داریم سعی میکنیم که زیرساختش رو خیلی سریع آماده کنیم، چون برای مطالعات دیگه مثل مطالعات واکسن هم ما احتیاج داریم ببینیم که ویروس رو کش بدیم و سعی میکنیم اونم سریع حاضر بشه. این چیزی هست که من الان از تحقیقات دارویی توی به خصوص توی کشور خودمون دارم میبینم.
پس با این حساب ما مثلا این که بخوایم در کشور خودمون در پی این باشیم که مثلا چه میدونم دارو کشف بکنیم، واکسنی تست بکنیم، اینها عملا شدنی نیست.
چرا؟ به خاطر اینکه شما برای
نه به خاطر دانشمون،
میدونم به خاطر
تست بکنیم، ما محیط کشت نداریم.
محیط کشت نداریم،
بله، زمینه برای کشت نداریم.
بله،
ما را باید اون سطح 3 رو درست کنیم بعد کشت بدیم. واکسن تا شما کشت ویروس نداشتی نه واکسن میتونید درست کنی نه داروی جدید رو میتونی امتحان کنی.
دو تا چند تا راه حل مختلف برای این کار هست. یکی استفاده از ویروس هایی است که مثلا به صورت مدل استفاده بشه، یا ما این تجربه رو داریم مثلا تبای خونریزنده CCHF، اونم نمیتونیم کش بدیم، ولی برای اینکه تست کنیم پروتئین سطحیش رو میریم روی پروتئین ویروس دیگه که میتونیم توی چرز آزمایشگاه فعلیمون کش بدیم، به تو با مهندسی ژنتیک در واقع میبریم اونجا و این ویروس دوم به عنوان مدل ویروس اصلیمون میشه. به این کارا عرض کردم که در مورد بعضی از ویروس دیگه ما انجام دادیم. الان این یک گوکردی است که داریم خود ما داریم پیگیریش میکنیم. دومین چیز اینه که الان ببینید ارتباطات خیلی زیاد هست و ما لزومی نداریم که خیلی از کارها رو بخوایم بگیم که فقط باید از نظر فیزیکی اینجا انجام بدیم. ما میتونیم وارد یک همکاری با آزمایشگاه دیگه بشیم در کشور دیگه که این قسمت کار رو واسمون انجام بده. و طبعا حالا توی یک چارچوب علمی، توی چارچوب حقوقی مشخص که منافع مشخص داشته باشه هر طرف میشه این کار رو انجام داد. در نتیجه نه، ما همین الان هم همین امروز ما جلسه داشتیم برای پروژه‌های واکسن مربوط به این بیماری و توش پیش‌بینی شده قسمتی از زیرساخت‌ها تهیه بشه، قسمتی از خدماتی هم که لازم داریم به صورت سرویس از جای دیگه بگیریم. این منافاتی نداره با اینکه نداشتنش در واقع با اینکه روی این الان کار نکنه، ولی همونجوری خانم تو فهم بودن کشت ویروس یکی از چیزهای مهم هست که طبیعتاً با سریع‌تر به دستش بیاریم.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای دکتر.
خواهش می‌کنم.
خانم دکتر از شما هم بسیار سپاسگزارم.
خواهش می‌کنم. انشالله که دوش به دوش هم شو قرار شده دست ندین، دوست به دوش هم با مردمی که همکاری داشتن بتونیم واقعا این روند رو کند بکنیم و آهسته بکنیم، بیایم به طرف پایین و دیگه شر کرونا رو
خوشبین نگه. شدیم به پیشبینی هم شما خانم دکتر مهرز هم آقای دکتر آزادمنش و خدمت شما عرض بکنم که بچه ها دارن توی گوش من میگن که از خانم دکتر بپرسیم که حالا یه سوال غیر علمی بپرسیم، مثل این مونه که مثلا میخوایم موسیقی یاد بگیری بعد بگیم من چند وقت پیانیست میشم، ولی خب خانم دکتر اینو گفتن، این که فکر میکنید به زعم خودتون و با توجه به تخصصتون و تجربتون که چه زمانی این ویروس دیگه در واقع کنترل میشه. حالا شما گفتین و
بله این کی از شر ویروس راحت میشیم، من فکر میکنم دیگه تا تابستون اون ها طول میکشه،
یعنی دیگه مثلا مردم واسه تفریح و حالا چه میدونم
میتونم بالاخره ما یه چیزایی باید از این کرونا چیزایی به مردم دنیا یاد داده واقعا.
بله.
خیلی خیلی چیز گرفتیم، درس گرفتیم از این کرونا که چه بلایی ما سر زمین و به صلاح آب و هوا و اینا آوردیم که زمین خودش داره این بلاها رو دوباره به سر ما میاره.
درسته، با شما کاملا موافقم و امیدوارم که این اتفاقه به گونه این مدیریت بشه. فقط نکته پایانی رو هم از شما هم از آقای دکتر آزادمنش بپرسم. آقای دکتر، با توجه به این شلوغی چند روز گذشته و اینکه دولت تصمیم بازگشایی اداره های دولتی و نهادها و سازمان ها و ارگان ها گرفت، ترسی الان ندارید از اتفاقای بعدی؟
من بسیار نگرانم.
چرا ما خواهش کرده بودیم یه مقدار ادامه بدن این سختگیری به اصطلاح در رفت آمدها رو و مردم هم انشاءالله رعایت بکنن. با الان ما میبینیم صبح، خب این همه مدت ما هر روز میرفتیم سر کار رو میامدیم، میدیدیم خلوت بود خیابونه ولی شلوغ بود این دو سه روزه، ولی در مورد مراجعه بیمار به بیمارستان، ما در بیمارستان امام که من هر روز میرم سر میزنم، اونقدر مریض جدید مراجعه نکرد خوشبختانه، ولی در هر صورت یه دفعه ممکنه یک موج وحشتناکی داشته باشیم. باید سر کارها هنوز با تعداد کمتر باشه، دانشگاه مدارس حتما بسته باشه و مؤسسات مثلا شاپینگ مال‌ها اینا همه بسته باشه، رستوران همین دوال ادامه پیدا بکنه، شاید امیدوار باشیم که بتونیم سیرشو به اصطلاح مسطح، یعنی اون از اون پیکش بگذاریم.
آقای دکتر ربیعی توی کنفرانس خبری خودشون گفتن که به اتفاق همه کارشناسان حوزه سلامت ما متفق القول بودن که دیگه مشکلی نیست و میتونیم مشاغل رو حالا با همین شیوه پیش ببریم و ما بر اساس نظر کارشناسان این تصمیم رو گرفتیم. الان آقای دکتر آزادمنش شما هم میگید که من نگرانم. آقای دکتر ربیعی میگفتن که اگر نظر کارشناسان ما بر این باشه که این ماجرا باید ادامه پیدا بکنه، ما در تصمیم هایی که گرفتیم بازنگری میکنیم. نمیخواین این رو منتقل بکنین؟
چرا ما گفته بودیم نظراتمون رو گفته بودیم در جلسه که داشتیم که ادامه پیدا کنیم برنامه.
آقای دکتر آزادمنش،
من کاملا شما شنوندگان موافقم، منم نگران هستم و این شلوغی که امروز دیروز دیدیم این صداش هفته بعد و دو هفته بعد در خواهد اومد، یعنی من نگران اون موقع هستم. من کاملا موافقم، ما اگر بتونیم دو هفته دیگه اینجور تعطیل کنیم، حداقل امیدوارم که گرمای هوا باز خودش کمک کنه، امیدوارم که پیشرفت‌های بهتری تو دارو داشته باشیم، داروی کلینیکال ترایالمون هم تموم بشه، باز شانس‌های بهتری خواهیم داشت.
امیدوارم که یکی از دوستان ارتباطش با من قطع شد، نمیدونم کدوم یکی از بزرگواران بود.
من هم هستم.
خانم دکتر بودن؟
بله.
خانم دکتر مهرز بودن که ارتباطش با ما قطع شد. آقای دکتر آزادمنش، من خیلی سپاسگزارم، ممنونم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید، اومدید روی خط تلفن، تونستیم با حضرت عالی گفتگو بکنیم و باز اگر در ستاد ملی مقابله با کرونا این مسئله مطرح شد، من خواهش می‌کنم شما منتقل بکنید و میگم آقای دکتر ربیعی تأکید مؤکد داشتن بر این مسئله که خب دوستان خودشون کارشناسان متخصص ما در ستاد گفتن که بلامانع است و ما طبق نظر اونها عمل کردیم. یه موج ترسناک بین مردم افتاده و نمیشه از این موج گذشت. از یه طرف واقعا خیلی ها چاره‌ای ندارن، مجبورن با اتوبوس بی‌آر‌تی، خب آقای دکتر هم قطع شدن دیگه و شما خیابان فرصت رو گوش میکنید از رادیو گفتگو. توی صحبتهایی که با خانم دکتر مهرز و آقای دکتر آزاد منش داشتیم یه چیزی خیلی مشخص بود و اینکه ما نه تنها به لحاظ حالا درمان و خدمات درمانی و بهداشتی از دنیا عقب نیستیم، که اتفاقا یه جاهایی خیلی هم جلو هستیم، خیلی هم پیشتازی داریم میکنیم، خیلی هم داریم ترکتازی میکنیم. هم آقای دکتر آزاد منش